هر حال این که ما به عنوان فاعل شناسا تکلیف خودمون رو با دیگری و موقعیتی که خودمون درش هستیم و درک این که ما هم در یک موقعیت تاریخی و جغرافیایی قرار داریم، وارد اون جامعه میشیم، وارد اون زیست اون انسان ها و مردم میشیم، به سیاست و روابط بین المللی و حکومتی فکر میکنیم، به اقتصاد و روابط قدرت و طبقات اجتماعی فکر میکنیم. حالا چون کارمون الان توی این نشست تو حوزه هنر هست، باید دقت بکنیم که به عنوان منتقد ما میتونیم خودمون رو به عنوان یکی از اعضای روشنفکری، یکی از هنرمندان، یکی از متفکران، یکی از حکیمان در نظر بگیریم. و این مهمه که ببینیم خب از چه زاویه دیدی داریم نگاه میکنیم به یک پدیده، به یک شی، به یک چیز، thing. این تو phenomenal world، توی اون جهان پدیداری ما باید تعریف بشه. پس اون چیزی که در خارج از ما هست، مای سوبژه، این رو میاریم تو جهان پدیداری مشخصی تعریف میکنیم که بهش از یک زاویه‌ای خارج از این، همون زاویه‌ای که هایدگر مثال میزنه، یک چیزی شبیه اون دازاین، یک چیزی خارج از این محدوده‌ای که اون چیز در آن هست و پدیدار شده، بعد ما خودمون رو باید قرار بدیم. کتاب رمان وجدان زنو یا چشم، رمان چشم یا رمان خاطرات پس از مرگ براس کوباس، اینا زاویه دیدهایی هستش که هنرمند، نویسنده و در واقع اون کسی که متفکر هست رفته و طی کرده، از زاویه دیگه‌ای داره با مخاطبش سخن میگه. پس این زاویه دید خیلی مهمه برای ابتدای کار. حالا خود نقد چی هست؟ خود نقد چیه؟ اجازه میخوام ازتون که یه ارجاعی داشته باشم خیلی سریع به کتاب نقد ادبی و دموکراسی دکتر پاینده. اینجا دکتر پاینده، البته دقت کنیم سال 85 این کتاب چاپ شده، سال 85، خب الان بیش از یک دهه ازش گذشته، ولی جالبه به هر حال دقت کنیم. اینجا یه مقاله‌ای داره دکتر پاینده، میگه که نقد ادبی را نمیتوان به سهولت تدریس کرد، زیرا مخاطبان ما، منظورشون ما ایرانی هست، مخاطبان ما هنوز به آن درجه از خودآگاهی فرهنگی و سیاسی نرسیده اند که دموکراسی را به عنصری ساختاری در تفکر خود بدل کنند. اندیشه استبداد طلب تکثر نظریه های ادبی را بر نمیتابد. ذهنیتی که اندیشیدن و استدلال کردن را فعالیتی تفویض پذیر میداند، هرگز نمیتواند در حوزه‌ای خوش بدرخشد که تفکر و اقامه دلیل از ملزومات اجتناب ناپذیر آن هستند. نقد ادبی مستلزم باور داشتن به دموکراسی و منوط به درک این موضوع است که به منظور قرائت یک متن، گفتمان‌های مختلف گهگاه متضاد را می‌توان دخیل یا کارآمد دانست. برای نیل به چنین ذهنیتی، تلاش استادان نقد ادبی هم بی‌ثمر است. حتی اگر پراتیک قاطبه مدرسان نقد ادبی در دانشگاه‌های ما مبین دموکراتیک بودن اندیشه آنان و تمایلشان به ترویج تکثرگرایی بود، باز هم میبایست فرهنگ دموکراسی طلب همگین میشد تا مخاطبان ما از سر آگاهی و میل شخصی خواهان فراگیری نقد ادبی باشند و نقد را موضوعی مربوط به حیات اجتماعی خیش بدانند. تا آن زمان تدریس نقد ادبی حکم کوبیدن آب در هاون را دارد. حالا به هر حال با وجود اینکه آقای دکتر پاینده این نظر رو در سال 85 در کتابشون آوردن، با این حال ما برای تعریف نقد ضرورت داره که بدونیم خود این نقد چیه. میدونید که به عنوان محک کاربرد داره دیگه، هر چیزی یک طلا به فرض یک نقد میشه، یک محکی میخوره، عیارش مشخص میشه. ما توی نقد متاسفانه حالا بگیم خوش سابقه نبودیم، باز یه حکم کلیه، یه گزاره کلیه، من این رو به کار نبرم بهتره. در مجموع باید از این به بعد لاقل متوجه باشیم که نقد نباید اون هستی اون چیز رو ساقط بکنه. این خیلی مهمه که ما بدونیم ما داریم یک درختی رو که پدیداره برامون، تو جهان پدیداری ما آمده نشسته، این درخت رو باید هرس بکنیم، نباید از هستی ساقطش بکنیم، نباید از ریشه اون رو تنش رو بزنیم، از ریشه جدا بشه. یک موضوع برای نقد ما باید به این صورت باشه که ما طی فرایند نقد اون خطوط اصلی اون پدیده رو ترسیم بکنیم، کاری که الان ما میخواییم تجربهش بکنیم در مورد شخصیت هامون و اصلا کلن فیلم هامونه داریوش مهرجویی. سوالاتی که اینجا مطرح هست اینه که نقد چیست، منتقد کیست، باید متوجه باشیم، و اینکه یک انتقاد ویرانگر هیچ وقت نمیتونه نقد باشه، کمان که اصلا باید یه سیری رو ما طی کنیم از اون نقدای ویرانگر که حالا توی ژورنالیسممون سالها بوده، حالا از 150 سال پیش هم بگردیم داریم، از 100 خورده سال پیش، 120 سال پیش حداقل داریم توی روزنامه ها، و اینا رو توی کتاب از نیما تا روزگار ما میتونید نگاه بکنید. حالا به هر حال تا این نقدهای کاربردی و سازندهی که الان این همه پایان‌نامه های دانشجویی و مقالات تخصصی انجام میشه که اینا نقدهای سازنده است. اینا اصول و روش هایی دارن و تماما نقدهای مبتنی بر نظریه هستند. من اینجا توی صفحه 5 یه نگاه پوزیتیویستی رو اضافه کردم. منتها الان باید خدمتون بگم این نگاه پوزیتیویستی صرفا این نیست. این به نوعی اشاره به این هستش که نگاه ما باید اثباتگرایانه باشه و در واقع به درون خودمون مراجعه نکنیم، با توجه به اینکه خودتون دیگه هم اکثرا شما الان رشتتون فلسفه است، کاملا متوجه هستیم که چرا من اینجا در این فرایندی که از اون پدیدار، از اون درختی که هرس میشه و به این ترسیم میرسه، من این نگاه رو ترجیح دادم توی نقدایی که قرار هستش که ما داشته باشیم نسبت به هنر و هنرمند و متن و اثر هنری. خب در این مقطع میپرسیم که هنر و هنرمند تعریفشون چیه و اصلا ما از هنرمند چه توقعی داریم، و میپرسیم هنرمند روشنفکری که با نظریات فلسفی و اجتماعی و هنری آشنا هست چه پیامی میتونه به جامعه ما بده. قبل از اون باید خب تعریف هنر رو داشته باشیم که اصلا هنر چیست و چرا زیبا زیبا می نماید، که اینها رو شما تو نقد قوه حکم کانت کامل خوندید، خودتون خیلی بهتر میدونید. ولی چیزی که من به این تعاریفی که اینجا گذاشتم، مثل نظریه صورت معنادار، نظریه ایدئالیستی، نهادی، یا اون دوتا تعریفی که دانشنامه بریتانیکا و فرهنگ نامه سخن دارن، به اینها میخوام اضافه کنم، این هستش که دقت کنیم ما اینجا توی گذشته و پیشینه خودمون هنر اسلامی ایران رو داریم و این رو برای شناخت ریشه ها به نظرم ضروریه، و توی این تحلیل شخصیت هامون هم این رو خواهیم دید. اینجا توی بررسی واقع بینانه شخصیت هنرمند ما باید به یه سری نکات توجه بکنیم، از جمله طبقه اقتصادی و منزلت اجتماعی هنرمند، تعلقات فرهنگیش، تاریخ زندگی هنرمند، تاریخ سیاسی اجتماعی و شرایط مقطعی او اون دوران، خودآگاهی های هنرمند که در مورد شخصیت هامون بهش خواهیم پرداخت، دستگاه اعتقادی او که مسلمان هندو مارکسیست بودایی، اینا مهمه. و کتاب خانم زهرا رهنورد حکمت هنر اسلامی، اونجا شخصیت هنرمند رو از یه دیدگاه دیگه هم مورد بررسی قرار میده. دیدگاه چی؟ دیدگاه آرمانی، که توی اون دیدگاه مبنای طبقه بندی از یه نوع دیگه است. اونجا ایشون میگه که حب و عشق خود به عنوان خواستگاه هنر و هنرمندی مطرح میگردد. منظورشون هنر اسلامی ها البته بیشتر، ولی خب ما هم که الان در این فضا زندگی میکنیم متأثر هستیم از گذشته و ریشه های خودمون طبیعتاً. ایشون ادامه میده که حب و عشق چنان است که شخصیت هنرمند مسلمان را از مسیر واقعیات عبور میدهد تا قله یک شخصیت آرمانی برسد. آنجا منزلگاه حب و عشقی برین، ارزش‌های متعالی و برتر، پاکی و شرافت و جوانمردی و عدالت و ظلم ستیزی و ایثار و زیبایی و خیر و امثال هم نهفته است و در اوج آن بارگاه خداوند است. دیگه حالا تو کتاب ایشون اون چیزی که ما الان بهش بر بخوریم یه نکته است که حالا نگرش های بنیان های نگرش هنر اسلامی رو ایشون میگه که نگرش آیه‌ایه، نگرش تسبیحیه، عدل در دستگاه هستیه، این رو ما باهاش کار داریم توی این فیلم، عدل در دستگاه هستی، تصویر ایدئال از جهان سرمدی و جنت و بهشت، مدینه فاضله، جامعه ایدئال در نظام قسط و عدل اسلامی و نهایتاً انسان. یعنی همون چیزی که حمید هامون هم به دنبالش هست، کشف انسان.